کار خورد. پس دست برق جان، قد 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 پریشان نباش، ما حتما تو رو نجاتت میتم. من که نمیتونم تنهایی کمک کنم، من خوب میرم کمک بیارم، زودم پس بیایم که نجاتت بدم. قد 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 قد
باشی. تو بشینم که خوب
خوب خوب بابیدم امیگو، اگه کمک خواستی از من کمک بخوای.
سایی صبر کن. خوابیم از چاله. وای چگر از اون حالی دارم. ای مرغ جان، داخل چاله که مرغی نفتاده، یه خرگوش افتاده.
چی چیزا گفتی؟ خرگوش افتاده؟ ولی خرگوشی، من خود دیدم مرغ بود.
نه بابا غلط کردی، بیچاره خرگوش افتادم. خرگوش جان پریشان نباشی، ما تو را حتما نجات میدیم. خب انا زود پاس میایم، همین صبر کن، منتظر ما باش.
تو مطمئن استی که یه خرگوش افتادن ای مرغ؟
ها مطمئن استم، با چشمه خودم دیدم. باور کن که غلط نکردیم.
چقدر عجیب است. پس تالته باید بریم و کمک بیاریم. اونجا رو سعی کن.
کجا؟
اون طرف آقای بوز.
چقدر خوب شد. آقای بوز، آقای بوز، آقای
بوز. بله بله، چی شده؟ چی شده؟
یا شما کمک بکار داریم. خانم مرغی، با کمک آقای بوز ما میتونیم خرگوش بیچاره رو نجات بدیم.
بله یابی نکواز،
بوز هم از ما کلانتر و از تجربهش بیشتر.
بله بله، چی شده؟
کمکش بیشتر.
بله بله،
پیشتان آمدم، چی کمکی کدم ایتانم؟
آقای بوز، داخل اون چاله یک خرگوش افتاده، باید نجاتش بدیم.
خرگوش افتاده؟ بسیار خوب، اگه افتاده باید حتما این کار رو بکنیم. پس شمین تا بارم ببینم. آها بله، آب صاف و زلالی هم دارم. خرگوشی خانم مرغی، داخل چالک غیر یک بز که چیز نیست.
یعنی خرگوش نفتادم، یک بز افتادم؟
پس مرغم نبوده؟
حالا فهمیدم که گپ چی است. خانم مرغ، خرگوش جان، داخل چاله نه مرغی افتاده، نه خرگوش و نه بزی.
ولی ما
خودمون دیدیم.
گوش کنن، شما عکس خودتان داخل او دیدن، فکر کردن یکی مثل شما داخلش افتاده. نه حالا متوجه شدن کسی داخل چاله افتاده؟
خب 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 علی رال متوجه شده. تشکر آقای بز، بگم خوب شد که خودت دیده و متوجه اشتباه خود ما شده.
بله راست میگه، تشکر آقای بز.
کار نکردم من.
خب قنده خاله، وقت برنامه شاپرکم خلاص شد. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودت بودی تشکر میکنم جان خاله. تا فردا که دوباره به خانهایتان بیاییم شما رو به خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت افغانستان در خدمت شما سروران گرامی هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دولت افغانستان از امضای قرارداد تامین برق معدن مس این کشور با شرکت چینایی MCC خبر داد. شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن حکومت موقت طالبان گفت برای فراهم کردن برق برای استخراج معدن مس عینک قرارداد استخراج یک معدن زغال سنگ در ولایت بامیان با شرکت چینی MCC امضا شده است. دلاور گفت استخراج از معدن مس عینک در ولایت لوگر در آینده نزدیک آغاز می شود. معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از معادن بزرگ افغانستان است که کارش در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله پیدا شدن آثار باستانی در این معدن فعالیتش متوقف شد. افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون و میادین نفت و گاز فراوان هنوز نتوانست برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله مس، زغال سنگ، آهن، کوبالت، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم و لیتیوم است. افغانستان همچنین دارای ذخایر غنی نفت و گاز است که بیشتر آن در شمال این کشور قرار دارد. مقامات افغان پیشتر ارزش ذخایر طبیعی این کشور را تا 3 تریلیون دلار تخمین زده بودند. این تخمین در سال 2010 انجام شده بود، اما اکنون ممکن است ارزش این ذخایر بیشتر باشد، چرا که پس از پاندمی کرونا در جهان قیمت ها از مس گرفته تا لیتیم افزایش یافته است. سخنگوی دولت موقت طالبان در واکنش به تخریب مجدد سنگ مزار احمد شاه مسعود گفت به نیروهای خود اجازه توهین به کسی را نمی دهیم. مزار احمد شاه مسعود معروف به شیر پنشیر، قهرمان دوران جهاد علیه اشغالگران، پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان تاکنون بارها از سوی عناصر ناشناس تخریب شده است. شهروندان افغانستان طالبان را عامل تخریب مزار مسعود می‌دانند. همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارش با این موضوع.
عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه افغانستان در واکنش به شکستن سنگ مزار احمد شاه مسعود نوشته است که چنین حرکت در هر شرایط به ویژه در حال حاضر که مردم بیش از هر زمان نیاز به همدلی و همگرایی دارند میتواند رویه ملی را آسیب بزند. عبدالله در توییترش نوشته که با تأسف و تأثر عمیق اطلاع یافتیم لوح سنگ مقبره احمد شاه مسعود برای چندمین بار توسط افراد شرور و غیر مسئول تخریب شده است. با گفته عبدالله چنین عملی در هر شرایط به ویژه در شرایط حاضر می تواند بر رویه ملی در این کشور آسیب وارد کند و تخم کینه و نفاق را در دل مردم بذر کند. اما در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان آوازه شکستن سنگ قبر احمد شاه مسعود از سوی نیروهای امارت را دروغ خوانده گفت که امارت اسلامی برای سربازان خود اجازه نمی دهد که برای کسی توهین صورت بگیرد. پیش از این نیز یک بار دیگر سنگ مزار احمد شاه مسعود شکسته شد که از سوی یک تاجر از قندهار دوباره بازسازی گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت نیمروز از صدر کمال خان بازدید کرد. همکارم فیض احمد محمدی گزارش میدهد.
معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت موقت طالبان روز گذشته به ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان سفر کرد و از بند کمال خان بازدید کرد. ملا عبدالغنی برادر در این بازدید که مقام‌های ارشد حکومتی و نظامی وی را همراهی می‌کردند، بند کمال خان را پروژه ملی خواند و از نوآوری‌ها در این پروژه ستایش کرد. ولایت نیمروز از جمله ولایات گرمسیر افغانستان به شمار می‌رود. این ولایت با جمهوری اسلامی ایران در غرب و پاکستان در جنوب مرز مشترک دارد. نیمروز دارای آب و هوای خشک و گرم است که تابستان آن گرم و خشک و زمستان آن معتدل است. دریاچه‌های خرد و کلانی که در این ولایت وجود دارد شرایط مناسبی را برای ساکنان آن مساعد ساخته است. دریای هلمند بزرگترین دریا در ولایت نیمروز است که از ارتفاعات مرکزی سلسله کوههای هندوکش سرچشمه می‌گیرد و به سمت غرب و جنوب غرب کشور جریان دارد. با این همه تفاصیل اما شهروندان جنوب غرب کشور از عدم مدیریت درست آب گلایه‌مند هستند. آنان می‌گویند اندکی از آب فراوانی که رودخانه هلمند به سمت بند کمالخان هدایت می کند برای کشاورزان و زمینداران می رسد. شهروندان نیمروز از مسئولان حوزه دریایی هلمند خواستار توجه بیشتر به توزیع عادلانه آب برای کشاورزان این ولایت و سایر مناطق جنوب غرب افغانستان هستند و می گویند حکومت موقت طالبان باید به منظور ایجاد فضای سبز در حاشیه این بند آبی افغانستان برنامه های روی دست داشته باشند. مردم نیمروز می گویند ایجاد این بند باعث شده که گونه‌های مختلفی از پرندگان در فضای نیمروز پیدا شوند و حیات وحش نیز به دلیل ذخیره آب در این بند جان تازه‌ای بگیرد. ساکنان این منطقه از جنوب غرب افغانستان از مقام‌های محلی خواستند تا به دلیل ایجاد کار و اشتغال برای شمار زیادی از مردم در بخشی از این دریاچه منطقه پرورش ماهی نیز اعداد شود. والی نیمروز همین گفته‌های شهروندان را از ضرورت‌های زندگی آنان دانسته و تأکید کرده است که در ملاقات با معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان خواسته‌های مردم را برای او رسانده است. این مقام محلی نیمروز خاطرنشان کرده است با مشوره با بزرگان ولایت نیمروز آب ذخیره شده در این بند به گونه مساویانه و عادلانه برای شهروندان این ولایت توزیع خواهد شد. ولایت نیمروز در جنوب غرب کشور دارای ویژگی‌های خاصی است. کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی اما بر این عقیده هستند که مسئولان حکومتی در این خطه از افغانستان که با دو کشور مهم و استراتژیک منطقه مرز مشترک دارد مسئولیت‌های سنگینی دارند که اگر با آن عمل شود از لحاظ سیاسی و اقتصادی افغانستان است که حرفهای برای گفتن خواهد داشت. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه محمدی. سران قوای ایران بر لزوم هوشیاری هرچه بیشتر در برابر تهدیدات دشمنان و مقابله با دسیسه‌ها و هم‌نوایی‌های شوم و تفرقه افکنانه عوامل نفوذی تاکید کردند. جلسه سران قوای ایران روز شنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه و حجت الاسلام و المسلمین، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران برگزار شد. سران سه قوه ایران در این نشست با قدردانی از حضور باشکوه و کم نظیر مردم فهیم و زمانشناس ایران اسلامی در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی و اعلام همبستگی ملی، هوشیاری هرچه بیشتر در برابر تهدیدات دشمنان و مقابله با دسیسه ها و هم‌نوایی های شوم و تفرقه افکنانه عوامل نفوذی را ضروری دانستند. ضرورت تسریع در رسیدگی به دوسیه های عوامل اغتشاش و ایجاد ناامنی در ایران و مجازات آنان از دیگر موضوعات مورد تاکید سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه ایران بود. سران قوای ایران همچنین با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر همه دستگاه‌ها و نهادها در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت همچون گذشته، تلاش مضاعف و همافزایی بخش‌های مختلف در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم با حفظ و تقویت رشد اقتصادی و تعامل گسترده‌تر در جهت پیشبرد برنامه‌ها و اهداف انکشافی کشور را خواستار شدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خب دوستان، تشکر میکنم از همکاری شما عزیزان و همراهی شما دوستان، و همچنان تشکر میکنم از همکاران ما در بخش خبر. در خدمتتان هستیم با برنامه گلستان ادب.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
باب اول، حکایت هفتم.
قدر عافیت. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. سعدی شیرازی، شاعر و نویسنده بزرگ پارسی گوی قرن هفتم هجری است. تمام آثار او به زبان بسیار روان نوشته و سروده شدند. در طول تاریخ شاعران و نویسندگان بسیاری وجود دارند که آثار گوناگونی از خود به یادگار گذاشتند، اما در این میان آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران زمین است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زده همگان است. آثار این شاعر بزرگ به زبانهای اروپایی هم ترجمه شده است، تا جایی که برخی معتقدند اروپاییان ادبیات فارسی را با اشعار سعدی شناختند. بد نیست بدانید یکی از زبانهایی که کتاب گلستان به آن ترجمه شده است زبان فرانسوی است. امروز می‌خواهیم یک حکایت زیبا از گلستان سعدی براتون بگوییم که زمانی به کار میره که انسان قدر نعمتایی که خداوند به او داده را نمی‌داند، تا اینکه به مصیبتی گرفتار شود و تا جای این رفتار را تکرار می‌کند تا خود را به نابودی می‌کشاند. سعدی حکایت می کند که پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود، گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت. همه فکر چاره کردند. حکیمی در آن کشتی بود که به پادشاه گفت: اگر اجازه بدهید من او را آرام کنم. سپس فرمان داد که نوکر را به دریا بیندازند. آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا می‌خورد، تا اینکه وقتی در حال غرق شدن بود او را از دریا بیرون آوردند. سپس آرام گرفت و دیگر گریه و زاری نکرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید: حکمت این کار چه بود؟ حکیم گفت: او هنوز ترس غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت کشتی را نمی دانست. دوستان، مطابق این روایت قدر راحتی و عافیت را کسی می داند که به مصیبتی گرفتار بیاید. اگر انسانی در زندگی مدام ناشکری کند و قدر نعمتهایش را نداند، روزی می رسد که در اثر ناشکری نعمتهایش را از دست می دهد و وقتی مصیبت و اتفاقی برایش افتاد، قدر عافیت را خواهد دانست.
این حکایت از سعدی صفت ناشایست ناشکری را یادآوری میکند که انسانها در شرایط گرفتاری و مشکل قدر نعمتهایی را که دارند میفهمند. این حکایت فارسی میگه که انسان سلامتی، راحتی، حضور عزیزان و خانواده خود از زمان بیشتر میفهمد که مشکل و گرفتاری برش پیش آمده باشه، یا اونا را از دست بده و یا ترس از دست دادنشان داشته باشه. در غیر صورت قدر موقعیت را که دو است نمی فهمه، پر توقع است و پشت بانه می گرده. من برتان از روزی می گم که داستان شبیه این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. تکسیوانی که در یک راه طولانی مسافرش بودم برم از اتفاقی گفت که برای یکی از دوستایش افتاده. دوست ما در شهر خودشان یک سرمایه‌دار کلان بود. 3 بچه داشت. یکی از اونا کمی ناتوانی ذهنی داشت و اوی دهانش همه تو می رفت. غیر قوم و خیش های نزدیکش کسی نمی دانست که او یک اتو بچه داره. در کل مهمانی ها هم او را پوت می کدن. یک روز دوستم بریم زنگ زد و گفت می خواه بچه خود با آسایشگاه روان کنه. اما نه در شهر خودش که مردم او را بشناسن. بلکه در یک شهر دیگه. و از ما که دوستی صمیمیش بودم خواست که زامت بردنش بکشم. نصیحتش کدوم و گفتم که ای کار ناشکریست. بعد از او من ای کار نمی کنم. خوب او بلکه پای ما گوش نکد و پسر خود به یکی از آسایشگاه در یک شهر دیگه برد. چند ماه بعد با همسر و 2 پسر دیگش به دیدن پسرشان در آسایشگاه رفت. او را با خودشان بردن به گردش و تفریح. اما در راه موترشان تکر کد و همسر و 2 پسر دیگش در این حادثه جان دادن. خودش هم قطع نخوا شد. خلاصه ای که از او اتفاق فقط پسری که معلولیت ذهنی داشت زنده ماند. حالی همی پسر روزها دوست مرا با ویلچر ایسو و اوسو میبره.
چه خوش است بوی عشقت نفس نیازمندان، چه خوش است بوی عشقت نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان، اگرم نمی پسندی مدم به دست دشمن، که من از تو بر نگردم به جفای ناپسندان، که من از تو بر نگردم به جفای ناپسندان.
روزی یک مهندس ساختمانی از منزل 6 میخواد که با یکی از کارگرایش حرف بزنه. او را صدا میزنه اما به خاطر سر و صدا کارگر متوجه نمیشه. به ناچار مهندس یک اسکناس دهی را به پایین میندازه تا بلکه کارگر بالا رسایی کنه. کارگر دهی را ور میداره و در جیبش میمانه و بدونی که بالا را نگاه کنه مشغول کارش میشه. بار دوم مهندس یک پنجایی میفرسته پایین و دوباره کارگر بدون ای که بالا را نگاه کنه پول در جیبش میماند. بار سوم مهندس سنگ کوچکی رو مندازه پایین و سنگ به سر کارگر برخورد میکنه. در این لحظه کارگر سر خود بلند میکنه و بالا را سعی میکنه و مهندس کارش به او تذکر میده. این داستان همان داستان زندگی انسان است. خدای مهربان همیشه نعمتها را برای ما میفرستد، اما ما سپاسگزار نیستیم و لحظه با خود فکر نمی کنیم این نعمتها از کجا رسیده. ما وقتی که سنگ کوچک بر سر ما میفته که در واقع همو مشکلات کوچک زندگی هن، به خدا روی می آوریم. بنابراین هر زمان از پروردگار ما نعمتی به ما رسید، لازم است که سپاسگزار باشیم قبل از این که سنگی بر سر ما بیفتد. دوستان، یک داستان دیگر هم در همین زمینه برتان تعریف میکنم. در آخرین لحظات سوار میلیبس شد، روی اولین چوکی نشست. از کلاس های بعد از ظهر متنفر بود، اما حداقل این حسن را داشت که مسیر خلوت بود. میلیبس که را افتاد نفس تازه کرد و به دور و برش نگاه. پسر جوانی روی چوکی پیش نشسته بود که فقط می توانست نمروخش را ببیند که از پنجره بیرون را نگاه می کرد. و پسر خیره شد و خیال پردازی را مثل همیشه شروع کرد. چه پسر جذابی! حتی از نمروخ هم معلوم است. موهایش سیکو شانه کده. فکشم که استخوانی به نظر میرسه. عطرم که زده چه عطری! چه خعینک آفتابی دهش میشینه. یعنی به چی فکر میکنه؟ آدم که قسمی به بیرون خیره نمیشه. لابد به نامزادش فکر میکنه. درست است، حتما امیتوس. مطمئن استم نامزادش هم مثل خودش زیباست. میفهمم پسر پیسداری است. با دوستایش وعده میمانه که برن بیرون نان بخورن. زیادم خنده و مذاق میکنن کتی هم و زندگی و جوانیشان لذت میبرن. چقدر خوشبخت است. یعنی خودش میدانه؟ میدانه که قدر زندگیش بفهمه؟ دلش برای خودش سوخت. احساس کرد چقدر تنهاست و چقدر بدشانس است و چقدر زندگی به او بدهکار است. احساس بدبختی کرد. کاش پسر زودتر پیاده می شد. ایستگاه بعدی که میلیبس نگه داشت، پسر از جایش بلند شد. مشتاقانه نگاهش کرد. قد بلند و خوشقواره بود. پسر با گام های نااستوار به سمت در میلیبس رفت. مکسی کرد و چیزی را که در دست داشت باز کرد. 1, 2, 3 و 4 لوله های استوانه باریک به هم پیوستند و یک عصای سفید رنگ را تشکیل دادند. از آن به بعد دیگر هرگز عینک آفتابی را با عینک سیاه نابینایان اشتباه نگرفت و به خاطر چیزهایی که داشت خدا را شکر کرد.
ما از این داستان های آموزنده نتیجه میگیریم که هیچ وقت ناشکری نکنیم، چون باعث میشه نعمت های من را از دست بدیم و قدر اونها را ندانیم، بلکه باید قدر لحظات خودمان، لحظات خوب زندگیمان را بدانیم. چون وقتی که اونها را از دست بدیم و به مصیبتی گرفتار شویم، او وقت دیگه حیف و افسوس چاره کار نیست. نعمتها، خوشیها و ایام سعادت و تندرستی همیشگی و پایدار نیستند و انسان وقتی ارزش واقعی آنها را میداند که آنها را از دست بده و دچار مشکل و گرفتاری شود. کسی که درد و رنج در زندگی کشیده باشد، قدر آسایش را بیشتر از افراد مرفه و بی‌درد می‌داند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و دوستان عزیز ما که در ایران هستند از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان و همچنین اپلیکیشن ایران صدا هم میتونن شنونده این برنامه باشن. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا غزنوی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوانی اسکلتی و فلوشیپ فوق تخصصی امراض استخوانی و ارتوپیدی اطفال هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات خاص و ناتوان کننده استخوانی و اسکلتی اطفال صحبت بکنیم. در مورد مشکلات و اختلالات و مریضی های لگنی یا کاسه لگن یا نشیمنگاه اطفال و آدم ها. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب اشاره کردن که شایع ترین بیماری لگنی یعنی مربوط به ناحیه نشیمنگاه یا کاسه لگن در رفتگی لگن اطفال است. بیرون زدگی مفصل و استخوان ران از داخل استخوان لگن است که البته اشاره شد که مربوط به رشد و نمو در دوران جنینی و بعد از تولد می باشد. بیماری دیگر پرتیس بود که بخشی از گردی سر استخوان ران ما کلن از بین میره و تخریب میشه و حالت نرمال نداره. انحرافات چرخشی لگن هم اشاره شد که جز بیماری هاست که باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در اوایل تولد که اگر وجود داشته باشه اقدامات لازم باید صورت بگیره. در رابطه با شایع ترین و مشکل آفرین ترین مورد که همین مسئله در رفتگی که زیاد دیده میشه و گاهی وقتی تا مدت ها ممکنه شناسایی هم نشوه، صحبت های مفصل و ارزشمند شد که باید در امو بد به تولد و اولین روزهایی که طفل متولد میشه در بیمارستان یا کلینیک یا شفاخانه ویزیتی که توسط دکترای معالج و متخصصین اطفال صورت میگیره، مشکل اگر وجود داشته باشه بدون شک دقت میشه و باید در امو اوائل اقدامات لازم صورت بگیره. برای تشخیص کلی سه تا نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که اگر در زمان تولد وقتی که ما اطفال پمپر یا پوشک میگذاریم یا لطه و کهنه میگذاریم پایش باز میکنیم، اگر مشاهده کردیم که یکی از پاهای اطفال به خوبی باز نمیشه و کشیده نمیشه به دو طرف، این محدودیت داره، باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. دوم امی چین ها یا غنچ های دو طرف پا را باید پدران و مادران دقت کنند. اگر در قسمت کشاله ران غنچ های پای اطفال نامتقارن باشه، مثل هم و در موازات هم و مشابه هم نباشه، پایین و بالا باشه، ای هم یک نقطه است که باید حتما با دکتر مراجعه شود که نکنه همچه یک مشکلی باشه. و نقطه سومی که وقتی پاهای طفل ما دراز میکنیم، پایی که از ناحیه ران و لگن در رفته باشه و خارج شده باشه، این پا کوتاه‌تر به نظر میرسه. اینجا هم باید ما حتما با دکتر مراجعه بکنیم تا بررسی‌های لازم صورت بگیره و اقداماتی اگر همچو مشکلی باشه به موقع انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از این که بازم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم بپرسم امی ابتدا که می مشکل و مریضی در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل و بند استخوان ران از لگن، خب از نظر درمان و معالجه و اقدامات معالجوی بهترین زمانش کی است؟ با یکی اشاره شد ولی میخوایم که شنوندگان عزیز متوجه شوند که معطل نکنن و اگر همش یک مشکلی باشه زمان طلایی برای این کار کی است؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. خدمتتون عرض کردم که هرچه زودتر ما تشخیص بدیم بهتره. به خاطر همین همیشه به صورت غربالگری این بچه ها معاینه میشن توی بیمارستان هایی که به دنیا میان. اگه پزشک شک بکنه که این رفتگی وجود داره، یا ارجاع میده به ما، یا اینکه سونوگرافی انجام میده یا سونوگرافیشو میارن پیش ما و ما معاینه میکنیم و با وسایل تشخیصی که داریم تشخیص میدیم و همونجا درمان میکنیم. به خاطر همین هرچی تو دوره نوزادی همون ماه اول تشخیص بدن، نتیجه درمان بسیار بهتر هست.
بله،
به خاطر همین که ما تاکید میکنیم علائمو خدمتتون عرض کردم، باز شدن پا محدود میشه، یا اینکه اگه پا رو کنار هم بذاریم، خب وقتی یه پا در رفتگی پیدا کنه به سمت بالا بره، یه پا کوتاه‌تر میشه.
بله،
اگه سن بچه بالا بره و تشخیص ندیم، وقتی که راه میفته به خاطر اینکه یه پا کوتاه‌تر میشه لنگش پیدا میکنه، علائمی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه هم اگر لطف کنین یک توضیحات کامل تری بگوین که شنوندگان متوجه شون که اگر طفلشان مصاب و دچار یک مشکل شده باشه اقدامات درمانی چی چیزهایی است؟
در رفتگی لگن. خب بعد که تشخیص دادیم حالا یا با معاینه فیزیکی یا با سونوگرافی یا با رادیوگرافی، بسته به اینکه سن کودک ما چقدر باشه درمان ها مختلف هستش.
بله،
مثلا اگه نوزاد باشه تو همون یک ماه اول تا 6 ماه اول اگه ما تشخیص بدیم تا 6 ماهگی، معمولا نیاز هستش که یه کمربندی هستش که یه استرپ هایی داره که به پا بسته میشه و دور قفسه سینه و روی شونه آویزون میشه. در حقیقت ما اینو باید دقت بکنیم که وقتی ما پا رو باز میکنیم این مفصل لگن جا میفته.
بله،
اینو وقتی که ما تصور بکنیم درمان خیلی راحت میشه. وقتی پا جمع میشه، خب این مفصل لگن از بغلا میزنه بیرون و در رفتگی ایجاد. پس این کمربند کارش چیه؟ اسمش کمربند پاولیک هستش و انگلیسیش پاولیک هارنس هستش. این کمربند کارش اینه هستش که این پا رو از همدیگه باز میکنه. وقتی پا از همدیگه باز باشه این مفصل لگن سر جای خودش قرار میگیره. یه مدت حدود 2 تا 3 ماه ما این کمربند رو میبندیم و اون وقتی که سر داخل مفصل لگن قرار بگیره اونجا اون کپسول دور مفصل میگیره و دیگه در هفتگی ایجاد نمیشه. البته باید تحت کنترل ما باشه. ممکنه هفتگی یا هر دو هفتگی نیاز باشه که ما معاینه بکنیم یا اینکه بعداً سونوگرافی انجام بدیم که ببینیم واقعا سر داخل قرار گرفته یا نه. این مال سن پایین هستش، مثل سن تا 6 ماهگی.
بله،
ولی اگه که سن بالاتر بره دیگه 6 ماهگی به بعد این کمربند بچه بزرگ شده دیگه نمیشه این کمربند رو استفاده کرد. به خاطر همین لازم هستش که از ارتوز های دیگه مثل وسایل بریس هایی هستش که پارو به صورت ابداکت یا باز شده نگه میداره. اونا دیگه به صورت کمربند نیست، استاتیک هستش، یعنی فیکسه.
بله،
فیکس پارو به سمت بیرون نگه میداره. و بعد اگه که توی سن بالاتر قبل از 1 سالگی هنوز ما تشخیص ندادیم یا تشخیص دادیم و درمانمون شکست خورد، یعنی با کمربند جواب نداد، اون موقع دیگه مجبوریم ببریم کودک رو، مثلا یه بچه‌ای که 8 ماهشه 9 ماهشه توی اتاق عمل تحت بیهوشی جا اندازی میکنیم اون مفصل لگن رو و با گچ ثابت میکنیم تو همون پوزیشنی که جا افتاده، معمولا به صورت پای باز هستش. یه گچی میگیریم که خب متاسفانه این گچ یکم سخت هستش، گچ اسپایکا هستش، در حقیقت از قفسه سینه تا پایین زانوها هستش و یکم سخته. صورت پا باز هستش برای بهداشت کودک فضا طبیعی میشه، ولی به هر حال برای پدر مادر واقعا سخته و ما مجبوریم که توی بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی این روش درمان داشته باشه.
بله،
اگه تا 1 سالگی درمان نکردیم بعد 1 سالگی بچه شروع به راه رفتن میکنه، خب یه پای اگه در رفته باشه خب لنگش داره، ما تشخیص میدیم، اون موقع تشخیص دادیم دیگه معمولا درمانش جراحی هستش. جراحی ها از جراحی سبک هستش که معمولا تا 14-15 ماهگی جراحی سبک میتونیم انجام بدیم، ولی بازم اون گچه رو بعد باید بگیریم که ثابت نگه داره پا رو.
بله،
و بعد از سن 18 ماهگی دیگه اگه 2 سالگی تشخیص بدیم جراحی باز باید انجام بدیم و اون خدمتتون عرض کردم اون مفصلی که ممکنه که عمق کافی نداشته باشه با جراحی استخوانی ممکنه که اون عمق رو زیاد بکنیم و مسلما جراحی سخت‌تر هستش. به خاطر همینه که خدمتتون عرض کردم که هر چی سن پایین‌تر تشخیص بدیم نتیجه بسیار بهتر هست.
بله،
قدیما خیلی وقتا ممکن بود اینو تشخیص ندن یا به خاطر وضعیت بد اقتصادی ممکنه درمان نشده باشن. اینا تو سن بالا مشکلات زیادی پیدا میکنن، مثلا یه دختر خانم 20 ساله‌ای که در رفتگی لگن داره با لنگش، خب توی جامعه امروزی واقعا سخته، بعضا روی کمر تاثیر میذاره، باعث انحراف کمر میشه و توی سنین بالا دیگه نیاز هستش که تعویض مفصل انجام بشه و تعویض مفصل توی لگنی که در رفتگی داره یکم سخت‌تر از مواقع عادی هستش.
درست، بسیار تشکر از توضیحات مهم و ارزشمند شما دکتر صیب غزنوی. در مورد ضرورت و اهمیت به موقع و سر وقت تشخیص و معالجه صحبت‌های بسیار ارزشمند شد. دکتر صیب، بعضی مشکلات دیگی استخوانی و اسکلتی در اطفال هم در میان فامیل‌ها و خانواده‌ها مطرح است و نگران کننده و تشویش آوره. می‌پرسند یکیش همی پاهای قوسی شکل است، یعنی وقتی طفلشان متولد میشه متوجه میشن که زانوهای طفل از هم دور است، یک حالت قوسی پیدا کرده، حالت پرانتزی پیدا کرده. این تا چی اندازه مهم است و چقدر اهمیت داره و در چی شرایطی باید به دکتر مراجعه شود؟
در مورد پرانتزی بودن اندام تحتانی که خودش یه بحث مفصل و جداگانه هستش، ولی من جواب میدم اینو. تا قبل از 2 سالگی زانوی پرانتزی توی کودک ها به شرطی که قرینه باشه، یعنی دو طرفه باشه، اشکالی نداره، به تدریج بهتر میشه.
بله.
ولی نکته ای که خیلی مهمه و تو جامعه ما خیلی زیاد هستش اینه که کمبود ویتامین دی. کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان ها میشه و ممکنه که باعث ایجاد تشدید بکنه زانو پرانتزی ها. به خاطر همین در ابتدا من میگم که زانوی پرانتزی اگه قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه توی بچه ها طبیعی هستش، ولی تا کی؟ تا 2 سالگی.
بله.
یعنی اگه ما بعد از 2 سالگی زانوی پرانتزی دیدیم حتما باید بررسی بکنیم و درمان بکنیم، ولی توی قبل از 2 سالگی اگه قطره‌ای ویتامین دی که بعد به بچه‌ها میدن کامل داده باشن والده، جای نگرانی نیست. باید حتما رو به بهبود بره. مثلا اگه 1 سالشه الان زانوی پرانتزی داره، به تدریج که سنش بالا میره تا 2 سالگی ما انتظار بهبود داریم. اگه بازم دیدن که داره شدیدتر میشه، من باید که معاینه بکنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوانهای خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید، تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیشبینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوانها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی شوند. خیر، این طور نیست. به طور کلی استخوانهای مردان از زنان قوی تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولا ناشناخته باقی می ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوانها می شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص امراض استخوانی اسکلتی یا ارتوپیدی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی اطفال، در مورد روند درمان، زمان درمان و یکی به چی موقعی باید ما اگر تشخیص داده شد بلافاصله باید برای در رفتگی های استخوان ران ما از قسمت لگن و نشیمنگاه و کاسه لگن اقدامات صورت بگیره. خود اقدامات درمانی مفصل توضیح دادن و اشاراتی هم راجع به مشکل پاهای پرانتزی شکل یا پاهای قوسی شکل گفتن که تا 2 سالگی این فاصله زانوها از هم که حالت قوسی پیدا میکنه کدام مهم نیست و نگرانی نداره، اما اگر طول کشید باید اقداماتی جدی و به موقع صورت بگیره. و دومی که اینمی قوسی شکل بودن اگر نامتقارن باشه، در هر دو طرف مثل هم نباشه، باز زودتر از 2 سالگی هم باید حتما پیش دکتر رفته شوه و بررسی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات و به هر حال تشویش های خانواده ای است که گاهی وقتی یک بچه و طفلی که به پا میآید، به راه رفتن میآید، متوجه میشن که نوک پای خود و پنجه پای خود به سمت داخل میگذاره. یعنی وقتی راه رفتن پای خود و نوک پای خود به سمت داخل، به جایی که مستقیم بگذاره به سمت داخل میگذاره. ای آیا کدام مشکل است و حتما باید اقدام شوه، بررسی شوه، اقدامات درمانی میخواد؟
سوال بسیار خوبه هستش. این واقعا خیلی شایع هستش و مشکلی هستش که اکثر والدین باش روبرو هستن. بچه شروع میکنه به راه رفتن، 1-2 سالش میشه، 2-3 سالش میشه و وقتی راه میره پنجه هاشو به سمت داخل میذاره میره. این چند تا علت داره. وقتی که پا به سمت داخل گذاشته میشه، یا علت خود پایه، یعنی پایی که باید صاف باشه به صورت لوبیایی هستش.
بله،
یعنی خود پا چرخش به سمت داخل داره. اینو بهش میگن متاتارسوس ادداکتوس، یعنی یه بیماری هستش که جلوی پا به سمت داخله. اون به هر حال درمانش اینه که توی سن خاصی ما ورزش به والده میدیم، مثلا تو نوزاده اگه اینطور باشه، ولی اگه سنش توی سن راه رفتن باشه ممکنه که ما چندین بار نیاز بشه گشگیری انجام بدیم، کفش مخصوص ممکنه نیاز داشته باشه. ولی اکثر مواقع علت این نیست، یعنی علت خود پا نیست که انحراف داره، معمولا یا به دلیل چرخش استخوان ساق هستش، یعنی استخوان ساق به سمت داخل میچرخه و مجبور و بچه پاشو به سمت داخل میذاره راه میره، یا علت شایع‌تر که مثلا توی بچه‌ای که سن مدرسه دبستانی هست چرخش لگن هستش.
بله،
هم موضوعی که بنا بود امروز هم صحبت بکنیم. خیلی از بچه‌ها وقتی که میشینن به صورت دبلیو یا به اصطلاح قورباغه‌ای میشینن. نمیدونم دقت کردیم. حالا این که علت واقعیش باشه یا نه، ولی خب بچه‌هایی که پاشونو داخل میذارن معمولا بیشتر به این صورت میشینن. ما توصیه میکنیم سعی بکنن که والدین اینطوری بچه‌ها نشینن.
بله،
حالا اینکه تذکر بدن به بچه که اینطور نشین یا پادو اینطوری نذار، خب مسلما تاثیر نداره، غیر از اینکه ممکنه مشکلات روحی روانی ایجاد بکنه برای بچه. توصیه‌ای که ما میکنیم بچه‌شونو عادت بدن به اینکه 4 زانو بشینه، یا اینکه رو صندلی بشینه، اصلا رو صندلی بشینه.
بله،
یا اینکه یه ورزشی که من توصیه میکنم به والده اینه که پای بچه رو کنار هم بذارن. حالت یوگا رو دیدین که جوری از پا رو میچسبونن از کف پا به هم و زانوها بازه، حالت 4 زانو میشن. روز 3-4 مرتبه این ورزش رو بکنه که پا از هم باز باشه، که این لگنی که چرخش به سمت داخل داره و باعث میشه پنجه ها به سمت داخل بشه برگرده به سمت بیرون و بهتر بشه. ولی واقعیت اینه که این چرخش لگنی که به سمت داخل هست و منجر میشه که به کل اندام به سمت داخل بذارد راه بره، به تدریج با گذر سن بهتر میشه.
بله،
این بچه همه بچه ها چرخش به سمت داخل لگن دارن، یکی علامت دار میشه، یکی ممکنه علامت دار نشه. اون کسی که علامت دار میشه به تدریج که سن بالا میره تا 8-9 سالگی خودش خود به خود این پا برمیگرده به سمت بیرون. خیلی نگران نباشند والدین. البته حتما باید که معاینه که علتش رو تشخیص، ولی علت اگه که چرخش لگن باشه معمولا به تدریج به گذر سن برطرف میشه.
و دیده میشه دکتر صاحب که بعضیا انواع و اقسام کفش ها و بوت های مختلف و کمربند های مختلف از جای مختلف سفارش میگیرن و استفاده میکنن. اینا چقدر نقش دارن و موثر هستن؟
بله، خیلی خانواده ها دکتر درگیر میشن، میرن کفشای متعدد، کفشایی که یه تسمه‌ای هست که به کمربند بسته میشه که هی این پا رو بکشه به سمت بیرون. اینها واقعیتش اینه که هیچ تأثیری نداره، به شرط که علت کف چرخش لگن باشه. هیچ تأثیری نداره غیر از اینکه واقعا بچه رو اذیت میکنه و خانواده ها نگرانیشون بیشتر میشه.
بله،
به خاطر همین فرصت بدن به بچه، اگه پزشکشون تشخیص داد که این مشکل رو دارن خیلی نگران نباشن، تا 9 سالگی جا داره و حتی بعد از 9 سالگی اگه یک مقدار به سمت داخل باشه هیچ مشکلی برای آینده کودک ایجاد نمیکنه. ولی اگه که مشکل فانکشنال، یعنی درد ایجاد بکنه، خستگی ایجاد بکنه، خیلی شدید باشه که پا تو هم گیر بکنه، توی سن بعد از 9 سالگی ممکنه که نیاز به عمل جراحی داشته باشه، ولی خیلی درصدش کم هست.
بله، خب دکتر صاحب، اطفال و کسایی که موقع را رفتن نوک و پنجه پایش برعکس گروه قبلی به سمت خارج میگذارن، همینطور کچ کچ را میرن، اینا را باید چیکار کرد؟
بله، در حقیقت اینا چند تا علته، بازم دوباره یکی از علتها خود پا میشه. من اصطلاحش رو بگم که متوجه چند، مثل چارلی چاپلین میمونن بچه‌هایی که اون چارلی چاپلین خیلی شدید هست، ولی خب بعضی ها هستش ممکنه یکم پاشونو بیرون بذارن راه برن. به صورت طبیعی ما باید 15 درجه پامونو بیرون بذاریم راه بریم به صورت طبیعی، ولی بعضن زیادتر هستش. یکی از علتهاش صافیه کف پای.
بله،
بچه هایی که کف پاشون صافه ممکنه یکم آتوینگ داشته باشن، یعنی پاشونو به سمت بیرون میذارن راه میرن. اگه صافیه کف پاشون بدون درد باشه، بدون خستگی باشه، معمولا نیاز به درمان نداره. صافیه کف پا هم جزو همون بیماری هایی هستش که خودش خود به خود تا 6-7 سالگی انتظار داریم بهبود پیدا بکنه. مگر تو بعضی از صافیه های کف پایی که ممکنه نیاز به مداخله ما باشه، مثل کف